أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان. اسعد الله ایامکم و خدا قوت. خب همطور که در پایان جلسه قبلی هم گفته شد و البته ما در جلسه قبلی میخواستیم وارد بحث تنبیه الامه بشیم، اما به نظرم رسید که حیف شما اون قسمتی از بحث مکاسب شیخ انصاری قدس سره شریف رو که البته چون در حوزه خونده بودید ما خیلی روش توقف نکردیم، خیلی با سرعت عبور کردیم، اون قسمت رو یادآوری نکنیم، برای اینکه اون فرمایش شیخ در مکاسب شده منبع بحث فقهای بعدی، تقریبا اکثر فقهای بعدی و از جمله خود مرحوم آیت الله ناینی قدس سره شریف هم در ذیل همون بحث مرحوم شیخ بحث خودشون رو مطرح کردند، در تقریراتیشون هست از جمله در منیت الطالب که حالا انشالله به وقتش که شد من بعد از اتمام بحثمون در تنبیه الامه یه بخش هایی از منیه رو هم خدمتون یه مرور مختصری انشالله خواهیم داشت. خب اون شاگردانی که از مرحوم شیخ انصاری خواسته بودند که به شؤونات ولایت فقیهشون بپردازه و بحث مواردی که فقیه جامع شرایط ولایت سیاسی و اجتماعی داره رو هم مورد بحث قرار بده، من ندیدم در منابع کسانی بهشون پرداخته باشن که این طلاب چه کسانی بودن که توجهات سیاسی داشتن و از شیخ همچین مطالبه‌ای کردن و شیخ هم خاطرشون رو میخواست و میگه که این فضلایی که در درس من حاضر میشدند از من خواستند که من به ولایت فقیه در غیر از مورد ولایت فتوا و قضا هم بپردازم، منتها به هر دلیلی، حالا این محل تأمل و تحقیق میتونه باشه، مرحوم شیخ چنان که دیدید خیلی به صورت جدی وارد بحث نشد، حالا چه برداشتی داشته از اون تقاضای طلبه ها یا فضا رو چطوری میدیده، اینا همه میتونه محل تأمل باشه و محل تحقیق باشه که به هر حال اونگونه که ما از شیخ میدانیم و خود همین مکاسب هم دقت‌های ایشون به ما میگه، اونجا از این دقت‌ها خبری نبود. یعنی مرحوم شیخ خیلی به سرعت سعی کرد که دامن بحث رو جمع کنه و از بحث عبور بکنه و اون بحث‌های تازه همون مقداری هم که پرداخت مباحث فرعی و حاشیه‌ای و بخش عمدش هم ولایت معصومین سلام الله علیه مجمعین بود. به هر حال ما میدانیم که مرحوم آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و مرحوم آیت الله ناینی اینها از شاگردان و متأثران از شیخ اعظم هستند. البته مرحوم آخوند خراسانی دوباره نسبت به مرحوم آیت الله ناینی رضوان الله تعالی علیه مجمعین سمت استادی داره و باز از نظر تاریخی من در درس تحولات سیاسی اجتماعی ایران ترم قبل مقدار خوب اونجا بحث کردیم که اجمالاً دوباره وارد نمیشیم. شما میدانید که در قضایای انقلاب مشروطه که در سال 1285 هجری شمسی صورت گرفت و میشه سال 1324 قمری و سال 1906 میلادی میشه، حوزه علمیه نجف و علمای نجف، طلاب نجف، بزرگان نجف، اینها به سه گروه تقسیم شدند. یه عده بودند که خیلی جدی طرفدار مشروطه بودند، مثل خود مرحوم آخوند خراسانی آیت الله مازندرانی و همین آیت الله نائینی که الان کتابش رو بخشهایش رو انشالله مرور میکنیم. یه گروه دیگری بودند که مخالف مشروطه بودند به شکل علنی، مثل مرحوم آیت الله سید محمد کاظم یزدی صاحب عروه. و دسته سوم هم علمایی بودند که اظهار نظر نمی کردند، نه در موافقت و نه در مخالفت، مثل مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی که بعدن شد مؤسس حوزه علمیه قم. در احوالاتیشون آمده که سعی می کرد مثلا در بخشی از روز کتاب مرحوم آخوند خراسانی رو تدریس بکنه و در برخی از روز هم کتاب مرحوم سید کاظم یزدی رو، تا اینکه متهم به هیچ کدوم از این دوتا دیدگاه نشه. بعضی هم که اساساً از نجف رفتن کربلا برای اینکه در این درگیری ها نباشن. حالا اگر بخواهید یک روایت دست اولی از این ماجراها رو ببینید، به سیاحت شرق من شما رو ارجاع میدم. کتاب سیاحت شرق خب خیلی کتاب خوشخوان، روان و جالبیه در این زمینه، که اونجا مرحوم آقا نجفی قوچانی خب زندگی خودش رو نوشته در سیاحت شرق. سیاحت غرب هم ایشون داره که شاید شما سیاحت غرب رو بیشتر شنیده باشید. سیاحت غرب یک کتاب کوچولویه، در احوالات قیامت و معاد هست، ولی سیاحت شرق یک کتاب مفصلیه و شرح زندگی ایشون هست، مخصوصا دوره طلبگی و از جمله دوره مشروطه. و اونجا ایشون البته خاطرات تلخی رو از این اختلافات روایت کرده. حالا اگر علاقمند بودید حتما اون کتاب رو ببینید، چون ما از ناحیه اختلافات میان علما و بزرگان خب صدمات جبران ناپذیری متوجهمون شده در گذشته، و اگر اون اختلافات رو مورد کالبد شکافی قرار بدیم میتونیم از اونها درس بگیریم که خدای نکرده در جای دیگری، در زمان دیگری، در مکان دیگری دچار اختلاف نشیم و وحدت خودمون رو حفظ بکنیم. خب بعد از دو سه سال از پیروزی انقلاب مشروطه، همونطوری که میبینید در تقریزی که مرحوم آیت الله آخوند خراسانی رحمت الله علیه بر این کتاب نوشتن، تاریخش هست سنه 1327. عرض کردیم انقلاب مشروطه 1324 قمری بوده. کتاب آیت الله نائینی با یه تأخیری نوشته شده در دوره استبداد صغیر، یعنی مشروطه مستعذرید پیروز شد، بعد دوباره مجلس به توپ بسته شد، یه دوره کوچکی استبداد برقرار شد، استبداد محمد علی شاه. اصل مجوز مشروطه در دوره مظفرالدین شاه صادر شد، بعد مظفرالدین شاه از دنیا رفت، محمد علی شاه به پادشاهی رسید که خب مجلس رو به توپ بست. لیاخوف روسی مأمور شد این کار رو انجام داد و اتفاقاتی که به هر حال افتاد، دوره استبداد صغیر برقرار میشه که خب بعد از مدتی مشروطه خواهان از نواحی مختلف ایران، مخصوصا مناطق شمالی، دیگر تو تاریخ مشهوره اینا، و تبریز و جاهای دیگه قیام میکنند و میان تهران رو میگیرند. بحث ستارخان و باقرخان و اینا هم تو همین مقطع مطرحه. و خب در تهران هم رهبرانشون، رهبران مشروط خواهان، شیخ فضل الله نوری و بهبهانی بودن و آیت الله طباطبایی، که البته شیخ فضل الله نوری دیگه از دوره استبداد صغیر به بعد طرفدار مشروطه نیست، بلکه نظریش از وجوب مشروطه متحول میشه به وجوب مشروطه مشروعه و در مرحله سوم به حرمت مشروطه ایشون نظر میدن، که خب به همین خاطر هم از سوی مشروطه خواهان به شهادت رسیدن ایشون، که حالا انشاءالله ما بعد از اینکه بحث مرحوم ناین رو گفتیم به رساله حرمت مشروطه ایشون هم یه اشاره ای خواهم کرد و به اشاره بسنده میکنیم، چون در ترم قبل تفصیل رساله ایشون رو در درس تحولات سیاسی اجتماعی من خدمتتون عرض کرده بودم. خب اینجا مرحوم آخوند خراسانی همطور که میبینید کتاب تنبیه رو تایید کرده، این نشون میده یعنی مرحوم آخوند هم با ایشون هم عقیده هست، و حالا نه اینکه بگیم عیناً همه حرفای ایشون رو قبول داره، ولی از این کتاب راضیه، از این نوشته راضیه. بسم الله الرحمن الرحیم. رساله شریفه تنبیه الامه و تنزیه المله که از افاضات جناب مستطاب شریعت مدار صفوة الفقهاء والمجتهدين ثقة الإسلام والمسلمين العالم العامل آقا میرزا محمد حسین النائینی الغربی دامت افاضاته است اجل از تمجید و سزاوار است که انشاءالله تعالی به تعلیم و تعلم و تفهیم و تفهم آن مأخوذ بودن اصول مشروطیت را از شریعت محقه استفاده و حقیقت کلمه مبارکه به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا را بین الیقین ادراک نمایند ان شاء الله تعالی. بعد هم که تقریض آیت الله ملا عبدالله مازندرانی آمده که ایشون هم خوب تعریف و تمجید کرده که از بزرگان نجف هستند. خب اینجا مقدمه مؤلف رو شما میبینید، من دیگه مقدمه مصحح رو کاری نداشتم، این نسخه‌ای که ما داریم از روش میخونیم نسخه‌ای که آقای ورعی تصحیح کردن و در نرم افزار جامعه فقه اهل بیت آمده. ایشون هم یه مقدمه‌ای دارن که توضیحاتی دادن راجع به این کتاب. از اینجا مقدمه مؤلف شروع میشه. برای اینکه شما یک تصوری از این کتاب پیدا بکنید، من مقدمه این کتاب رو بهتون نشون میدم، شما با مقدمه آشنا بشید که ببینید این کتاب چه بخش هایی داره و بله نمیدونم مقدمه رو ملاحظه میفرمایید الان. تنبیه الامه و تنزیه المله. ببینید این مقدمه تحقیق که مال مصحح هست، گفتیم کاری به این نداریم، زندگی نامه علامه ناینی، سرنوشت تنبیه الامه و تنزیه المله، اگه دوست داشتید این رو خودتون مطالعه کنید. کتاب یه مقدمه مؤلف داره، از صفحه 35 شروع میشه تا 67. بعد فصول پنجگانه کتاب رو داریم، کتاب 5 تا فصل داره، بعد هم خاتمه کتاب، یعنی فصول پنجگانه کتاب هم از صفحه 67 شروع شده تا 141، خاتمه کتاب هم صفحه 141. حالا یکمی مفصلتر ملاحظه بفرمایید. مثلا فصول پنجگانه کتاب این هاست: فصل اول حقیقت سلطنت نزد ادیان و عقلا، منظور از سلطنت اینجا حکومت. فصل دوم تهدید سلطنت در عصر غیبت. فصل سوم مشروطه و تهدید سلطنت. فصل چهارم پاسخ به شبهات و مغالطات. فصل پنجم صحت و مشروعیت مداخله نمایندگان مجلس. مداخله نمایندگان مجلس یعنی در امر اداره کشور و قانونگذاری اینا منظوره دیگه، و شرایط و وظایف آنان. بعد هم که وارد خاتمه شده، خاتمه رو ملاحظه بفرمایید، دو تا مقصد داره. مقصد اول قوای حافظ استبداد، مقصد دوم راه های علاج قوای استبداد. یعنی در این بخش خاتمه ایشون دیگه از یه بحث فقهی خارج شدن، یک بحث جامعه شناختی رو بیشتر مطرح کردن که استبداد به هر حال یک قوایی هست که او رو حفظ میکنه، که اینجا مواردش رو هم ذکر کردن. من همینجا میگم بعدن دیگه به این خاتمه نخواهیم پرداخت. اینجا 7 قوه رو به عنوان قوای حافظ استبدادیشون ذکر کرده: جهل مردم، استبداد دینی، شاه پرستی، اختلاف کلمه بین مردم، ترساندن و آزار و اذیت آزادی خواهان، عادی و طبیعی بودن زورگویی اقویا، استفاده از امکانات مملکت برای سرکوبی ملت. اینها رو که می‌بینید داخل کروشه هست، چون مصحح محترم از متن ایشون استفاده کرده و در فهرست آورده. مقصد دوم که راه‌های علاج قوای استبداد هست، ایشون 4 مورد رو به عنوان راه‌های علاج قوای استبداد مطرح کرده: 1. آگاهی دادن به ملت، 2. علاج استبداد دینی با تهذیب نفس. منظورش اینه که یعنی کسانی که استبداد رو با ابزارهای دینی، با آیات و روایات مثلا توجیه میکنند، اینها عالمان درباری هستند و اگر عالم تهذیب نفس داشته باشه، بر هوای نفس خودش مسلط باشه، دنیا طلب نباشه، چون این کاری رو نمیکنه. 3. علاج شاه پرستی با تکیه بر شایسته سالاری، و 4. هم وحدت کلمه. خب حالا مقدمه رو هم ملاحظه بفرمایید. مقدمه تقریبا خلاصه این 5 فصل رو ما میتونیم بگیم که در مقدمه آمده: انگیزه تألیف کتاب، نامگذاری کتاب، تعریف و تشریح مفاهیم. که الان شما تو تعریف و تشریح مفاهیم ببینید اینها رو میبینید: ضرورت قیام حکومت به نوع مردم، منظور امور نوعیه هست، یعنی امور مشترک بین مردم، چون دولت ها وارد امور خصوصی که نمیشن، بلکه امور مشترک میان مردم رو ساماندهی و مدیریت میکنن. بعد بحث اقسام سلطنت مطرح شده. باز فهرست رو ملاحظه بفرمایید که اینها رو وقتی وارد ریز بحث میشیم فضای بحث از دستتون خارج نشه. مثلا در اقسام سلطنت ایشون 2 نوع سلطنت رو مطرح کرده. عرض کردم مقصود از سلطنت اینجا مطلق حکومت و حکمرانی و فرمان روایی. یکی سلطنت تملیکیه. سلطنت تملیکیه یعنی حکومتی که حکمرانان مردم و مملکت رو ملک خودشون تصور میکنن و همچون مالکان در امور شهروندان تصرف میکنن. دوم سلطنت ولایتیه هست. سلطنت ولایتیه منظور حکومتی هست که حاکمان و مردم، حاکمان و حکمرانان مردم و مملکت رو امانت در دست خودشون تلقی میکنند و تصرفاتشون بر اساس امانت هست. خب امتیاز دو نوع سلطنت، منظورش از امتیاز دو نوع سلطنت یعنی تفاوت دو نوع سلطنت. بعد می‌فرماید عصمت حافظ سلطنت ولایتیه هست، یعنی حکومت معصومین علیهم السلام. چه چیزی باعث میشه که حکومت معصومین از جاده صراط مستقیم خارج نشه؟ می‌فرماید عصمت یک قوه درونی هست. خب در عصر غیبت آیا چیزی میتونه جایگزین عصمت بشه که ما به معصوم دسترسی نداریم؟ ایشون نظرش اینه که بله، نظارت بیرونی میتونه جایگزین قوه عاصمه عصمت بشه. منظورش از نظارت بیرونی هم یکی مجلس شورا هست که نظارت بکنه بر دولت و حکمرانی در کشور. یکی هم قانون اساسیه. حالا موارد دیگه هم هست که بعد تو متن انشاءالله میخونیم. بحث تحقق نظارت بیرونی همین، یکی بحث قانون اساسیه، یکی هم مجلس شورای ملی، این دوتا برجسته شده. خب هیچ کدوم هم نبود دیگه، پس قانون اساسی باید تدوین بشه، که البته زمانی که ایشون داشت این کتاب رو مینوشت دیگه تدوین شده بود قانون اساسی، ولی عرض کردم که نتونست ادامه کار بده مجلس و مجلس سرکوب شد، به توپ بسته شد، دوره استبداد صغیر هست. ایشون داره دوباره بر اونها تاکید میکنه، یعنی از اونها دفاع میکنه و به اونها مشروعیت میده، و یکی هم مجلس شورای ملی. بعد راجع به مشروعیت نظارت مجلس بحث کرده، اینجا دو تا نکته رو تذکر داده که اسارت و تبعیض اساس سلطنت تملیکیه هست، که من بالا عرض کردم که میشه خیانت در واقع و تملک کشور و مردم. آزادی و مساوات اساس سلطنت ولایتیه هست، که حالا ایشون در متن به آیات و روایات و اینا هم استدلال کرد. بعد دو تا فصل اینجا، دو تا فصل که نه، دو تا تیتر گشوده تو همین مقدمه. آزادی از اسارت و بندگی، قرآن و اسارت مردم، اسارت مردم در تاریخ اسلام، فرعون و اسارت بنی اسرائیل، بنی امیه و اسارت مردم، امام حسین علیه السلام قهرمان حریت و آزادگی، امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و آزادگی از اسارت طاغوت ها، پیوستگی استبداد سیاسی و استبداد دینی. باز تأکید میکنم این تیترها رو مصحح محترم از متن استخراج کرده و در فهرست آورده. در بحث بعدی که تو مقدمه هست که مساوات آحاد ملت با سلطان هست، این مطالب بیان شده: مساوات در حقوق، مساوات در احکام، مساوات در مجازات، فقها در مساف با استبداد، شعبه استبداد دینی و آمیختن حق و باطل. اینجا مقدمه تمام شده. من این فهرست رو براتون خوندم که بگم این فصول پنجگانه که بعد از این مقدمه آمده، خلاصش تو این مقدمه آمده، لذا ما به مقدمه انشالله اکتفا خواهیم کرد، و چون خلاصه فصول اینجا هست و بعد از این که این، البته نه همه مقدمه رو هم باز نمیخونیم، چون هم مفصل میشه، همین که عبارتهای ایشون خیلی عبارتهای پیچیده و سختیه، یعنی نظر ادبیات امروز من بخوام این رو بخونم براتون توضیح بدم خیلی از وقت ما رو میگیره. خب حالا از همین مقدمه شروع میکنیم. من بعضی قسمتها رو که اهمیت بیشتری برای درس ما داره و در حدی که بتونم نظریه ایشون رو در باب فقه مشروطه برای شما توضیح بدم انشاءالله میخونم. مقدمتا عرض کنم که آیت الله نائینی رحمت الله علیه صاحب ابتکار در فقه سیاسی هست، یعنی ایشون یه ابتکارش اینه که تقسیم حکومتها رو تغییر میده، یعنی تا پیش از ایشون و حتی پس از ایشون تا الان یه تقسیم رایج و مشهور در فقه همین هست که ما قبلا اگه خاطر شریفتون باشه در رساله فی العمل مع السلطان سید مرتضی رحمت الله علیه هم خوندیم که حکومت‌ها به حاکم تنزل پیدا می‌کنن و به جای تقسیم حکومت این حاکم هست که تقسیم میشه به عادل و جائر. مرحوم آیت الله نائینی یک مقدار این تقسیم رو متحول کرده، درسته که تقسیم ایشون هم نهایتاً به همین برمیگرده، ولی سعی کرده یک تحولی در این ایجاد بکنه و این تقسیم جدیدی ایشون همین تقسیم حکومت‌ها به دو دسته تملیکیه و ولایتیه هست. سلطنت یا تملیکیه هست یا ولایتیه هست. بعد این تملیک و ولایت رو هم پیوند زده به تبعیض و اسارت و آزادی و مساوات، یعنی اینکه به جای اون فقط عدل و جوری که سابقا گفته میشد، حالا بحث تبعیض و اسارت و مساوات و آزادی رو هم وارد صحنه کرده. خب مستحضر هستید که شعار آزادی، برادری و برابری، این سه تا شعار از شعارهایی بود که در انقلاب فرانسه مطرح شد در 1789 میلادی و بعدن اینها به ممالک دیگه هم رفت و از جمله خب به ایران و نجف هم آمد. منتها اون زمان عربی این اصطلاحات رو میگفتن، یعنی میگفتن که اخوت، حریت، مساوات. حریت همون آزادیه، مساوات همون برابریه، اخوت هم که برادریه دیگه. مرحوم ناینی اینجا تلاش میکنه تا آزادی و مساوات رو که به معنای برابری هست تئوریزه بکنه، از منظر دینی توضیح بده و به نحوی ایشون میخواد بگه که اینها مطالبی بوده که، حالا متنش رو من میخونم براتون چون متن سنگینه، اول میخوام مطلب رو خیلی خلاصه و ساده بگم که بعد که متن رو میخونم دیگه براتون زود واضح بشه. ایشون میخواد بفرماید که این شعارها مطالبی بوده که در اسلام مطرح شده و اروپایی ها، غربی ها در جنگ های صلیبی با سیاست اسلامی آشنا شدند، بعد اونها در اثر آشنایی با سیاست اسلامی روز به روز پیشرفت کردند چون به اینها عمل کردند، ولی در سطح جهان اسلام مسلمان ها روز به روز از سیاست اسلامی دور شدند، برای همین سقوط کردند و امروز که میگه یعنی همون زمانی که داره این کتاب رو مینویسه، گرفتار استبداد شدن، گرفتار انحطاط شدن. ما الان داریم مطالبی رو که از دین خودمون هست میگیریم ولو از غربی ها، ولی اینا مال دین خودمون هست. برای همینه که بعدن ایشون یک استدلال هایی هم از کتاب و سنت در این زمینه میاره برای اینکه اثبات بکنه که مساوات و آزادی اینها جزء شعارها و حقایق اسلامی هست. خب حالا با این مقدمه ما وارد بحث ایشون میشیم و البته این نکته ناگفته نماند که تحولی که مرحوم ناینی در فقه سیاسی ایجاد کرد با طرح فقه مشروطه، یعنی ما ایشون رو میتونیم بنیانگذار و مؤسس فقه مشروطه و متعلقاتش بدانیم، اما این خب بعداً با توجه به اتفاقاتی که افتاد ادامه پیدا نکرد. ما بعداً با فقه سیاسی انقلاب اسلامی مواجه میشیم که حضرت امام رحمت الله علیه مبدع او هست و اون رو تئوریزه میکنه و ارائه میکنه که حالا اون رو هم انشاءالله در جای خودش خواهیم خوند. تفاوت اصلی در فقه مشروطه با فقه ولایت که حضرت امام مطرح میکنه اینه که در فقه مشروطه شاه همچنان باقی میماند، هرچند به عنوان یک مقام تشریفاتی. البته ناینی این رو اسلامی نمیدانه ها، ناینی رحمت الله علیه بحثش اینه که ما افسد را به فاسد دفع میکنیم، یعنی ما میگه گرفتار شدیم بین بد و بدتر، میتوانیم از بدتر که همون افسده عبور کنیم به فاسد یا بد، چون این مقدور ما هست بر ما واجبه که این کار رو انجام بدیم. بعد میفرماین که در نظام پادشاهی استبدادی سه تا ظلم هست، در نظام پادشاهی مشروطه یک ظلمه، یعنی همین که سلطنت باقی میمانه. و خب وقتی ما میتونیم سه تا ظلم رو به یک ظلم تبدیل کنیم واجب است که این کار رو انجام بدیم. اما در فقه ولایت امام و فقه سیاسی انقلاب اسلامی کار بزرگی که امام میکنه اینه که سلطنت رو کلن بساطش رو جمع میکنه و طرح جمهوری اسلامی رو ارائه میکنه به عنوان مردم سالاری دینی و حکومت اسلامی که در عصر غیبت ما میتوانیم اون رو برقرار بکنیم. خب مقدمه مؤلف. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از خطبه می‌فرماید و بعد، حالا این تیتریه که مصحح زده، ترقی اروپاییان و اسارت مسلمانان، این تیتر این قسمته که توسط مصحح محترم زده شده. و بعد، یعنی بعد از حمد بر خدا و درود بر انبیا و ائمه طاهرین علیهم السلام، مطلعین بر تواریخ عالم دانستند که ملل مسیحیه و اروپاییان قبل از جنگ صلیب، منظور جنگ های صلیبیه که حدود 200 سال بین مسلمان ها و اروپایی ها در دوره میانه در جریان بود دیگه، مطلعین بر تواریخ عالم دانستند که ملل مسیحیه و اروپاییان قبل از جنگ صلیبی، یعنی قبل از جنگ های صلیبی، چنانچه از تمام شعب حکمت علمیه بی نصیب بودند، همین قسم از علوم تمدنیه و حکمت علمیه و احکام سیاسیه هم یا به واسطه عدم تشریع آنها در شرایع سابقه و یا از روی تحریف کتب سماویه و در دست نبودن آنها بی بهره بودند، و بعد از آن واقعه عظیمه عدم فوزشان را به مقصد به عدم تمدن و بی علمی خود مستند دانستند. علاج این ام الامراض را اهم مقاصد خود قرار داده و عاشقانه در مقام طلب برآمدند. اصول تمدن و سیاست اسلامیه را از کتاب و سنت و فرامین صادره از حضرت شاه ولایت، یعنی امیرالمومنین علی علیه السلام علیه افضل الصلاة و السلام و غیرها اخذ و در تواریخ سابقه خود منصفانه بدان اعتراف و قصور عقل نوع بشر را از وصول به آن اصول و استناد تمام ترقیات فوق‌العاده حاصله در کمتر از نصف قرن اول را به متابعت و پیروی آن اقرار کردند. پس چی شد تا اینجا؟ میگه وقتی که بعد از جنگ های صلیبی غربی ها در احوال خودشون اندیشیدند و متوجه انحطاط خودشون شدند، راهکار رو در استفاده از علم مسلمان ها، مخصوصا اصول تمدن و سیاست اسلامیه که در کتاب و سنت آمده، مخصوصا فرامین صادره از امیرالمومنین علی علیه السلام، اینها رو گرفتند و شروع کردن به عمل کردن به اینها. میخواد این رو بگه که ما اگه مساوات و آزادی رو داریم از مثلا انقلاب فرانسه و غرب داریم میگیریم، این مال اونا نیست، مال ما بوده، اونا گرفتن، ما الان داریم مطالب خودمون رو از اونها میگیریم. هذهی بضاعتنا ردت الینا. این تحلیل یک فقیه ها، لکن حسن ممارست و مزاولت و جودت استنباط و استخراج آنان و بالعکس سیر قهقرایی و گرفتاری اسلامیان به ذل رقیت و اسارت تواقیت امت و معرضین از کتاب و سنت، مآل امر طرفین را به این نتیجه مشهوده و حالت حالیه منتهی ساخت. یعنی اونا آدمای خوشفهمی بودند، اهل پیگیری بودند، رشد کردند، ما مسلمان ها گرفتار طاغوت ها شدیم و از کتاب و سنت خودمون اعراض کردیم، به این نتیجه رسیدیم، یعنی گرفتار عقب موندگی شدیم. و حتی مبادی تاریخیه سابقه هم تدریجا فراموش و تمکین نفوس آبیه مسلمین را از چنین اسارت و رقیت وحشیانه از لوازم اسلامیت پنداشتن. یعنی بعضی ها میگن اصلا همین عقب موندگی مورد تایید اسلامه. خیلی دیگه میگه چیز عجیبه. و از این رو احکامش را با تمدن و عدالت که سرچشمه ترقیات است منافی و با ضرورت عقل مستقل مخالف و مسلمانی را اساس خرابی ها شمردند، تا در این جزء زمان که به حمد الله تعالی و حسن تأییده دوره سیر قهقراییه مسلمین به آخرین نقطه منتهی و اسارت در تحت ارادت شهوانیه جائرین را نوبت منقضی و رقیت منحوسه ملعونه را عمر به پایان رسید. ببینید میگه کار به جایی رسید که یه عده اصلا از اسلام برمیگشتن به خاطر اینکه فکر میکردن اسلام مخالف تمدن و عدالت هست، مخالف عقله و امثال اینها. میگه اما خدا رو شکر دوره این کسانی که اسلام رو بد میفهمیدن و دوره این طاغوت ها و پادشاهان و مستبد و اینها به سر رسید. عموم اسلامیان به حسن دلالت و هدایت پیشوایان روحانی از مقتضیات دین و آیین خود با خبر و آزادی خدادادی خود را از ذل رقیت فراعنه امت برخورده به حقوق مشروعه ملیه و مشارکت و مساواتشان در جمیع امور با جائرین پی بردند و در خلع طوق بندگی جبابره و استفاده حقوق مخصوبه خود سمندروار از دریاهای آتش نیندیشیده ریختن خونهای طیبه خود را در طریق این مقصد از اعظم موجبات سعادت و حیات ملیه دانستند و برتری ایثار، این برتری رو مصحح اینجا اضافه کرده، ایثار در خون خود غلطیدن را بر حیات در اسارت ظالمین از فرمایش سرور مظلومان علیه السلام که فرمود نفوس عبیه من ان تؤثر طاعت اللعام علی مسار الکرام اقتباس کردند. صدور احکام، پس فهمیدن مردم که بعد از زیر بار ذلت خارج بشن، با این طاغوت ها بجنگن ولو به شهادتشون منجر بشه. علمای ربانی هم اینها رو رهبری کردن، یعنی این انقلاب مشروطه در تأثیر رهبری علمای دین بود. در واقع صدور، حالا میگه کیا، صدور احکام حجج اسلام نجف اشرف، مخصوصا منظورش مرحوم آخوند خراسانیه که رؤسای شیعه جعفری مذهبند، بر وجوب تحصیل این مشروع مقدس، یعنی وجوب مشروطه، و تعقب آن، یعنی به دنبال آن آمدن، و تعقب آن به فتوای مشیخه اسلامیه اسلامبول که مرجع اهل سنتند. یعنی فتوای وجوب مشروطه مورد تایید علمای اهل سنت که در استانبول هم بودن قرار گرفت، چون نجف و عراق در این دوره زیر حاکمیت عثمانیه دیگه، یعنی هنوز کشور عراق کشور مستقلی نیست، عتبات عالیات اینها بخشی از عثمانی هستند و خلیفه بر امپراتوری عثمانی حکومت میکنه، مقر خلیفه هم استانبول بود، جایی که امروز میگیم استانبول و قدیم ها بهش میگفتن قسطنطنیه، اون زمان میگفتن اسلامبول. پس فتوای وجوب مشروطه رو هم علمای نجف دادن و هم بعد از علمای نجف علمای استانبول هم اون رو تایید کردند. برای براءت ساحت مقدسه دین اسلام از چنین احکام جوریه مخالفه با ضرورت عقل مستقل حجتی شد ظاهر و لسان عیب جویان را مقطوع ساخت. یعنی معلوم شد که اسلام طرفدار استبداد نیست، طرفدار تبعیض و ظلم نیست، بلکه اسلام طرفدار عقل، طرفدار عدل، طرفدار تمدن، طرفدار آزادیه. اما میگه در ایران یک توطئه ای شد که جلوی این رو بگیرن. عرض کردیم این کتاب در دوره استبداد صغیر نوشته شده، یعنی مجلس به توپ بسته شد توسط لیاخوف روسی با حمایت محمد علی شاه و در واقع انقلاب مشروطه میتونیم بگیم از بین رفت دیگه، یعنی دوباره مملکت برگشت به قبل از مشروطه. لذا ایشون میگه که لکن دسته گرگان آدمی خار ایران. گرگان آدمی خار ایران منظورش هیئت حاکمه وقت ایرانه، یعنی محمد علی شاه و اعوان و انصارش. چون برای ابقاء شجره خبیثه ظلم و استبداد و اغتصاب رقاب و اموال مسلمین وسیله و دستاویزی بهتر از اسم حفظ دین نیافتند، لحاظا به سنت ملعونه فرعونیه که اخاف ان یبدل دینکم گفت، از این اسم بی مسما و لفظ خالی از معنا رفعیت نکرده با فراعنه ایران همدست و کردند آنچه کردند. ببینید وقتی موسی سلام الله علیه در برابر فرعون قرار گرفت، یکی از حرفهایی که فرعون زده و در قرآن نقل شده همین آیه 26 سوره غافر هست، بخشی از آیه مربوطه، که اخاف ان یبدل دینکم، یعنی فرعون گفتش که به اطرافیان خودش من میترسم که موسی دین شما رو تغییر بده. البته اینجا دین به معنای نظامات هست، یعنی این با این حرکتی که شروع کرده میترسم که نظامات شما رو، نظامات عقیدتی و رفتاری و عملی و اقتصادی و سیاسی، اینا رو همه رو تغییر بده. دینکم یعنی کل نظامات ما رو، از فکری گرفته و نظری تا عملی، اینا رو همه رو تغییر بده. ایشون داره میگه که در ایران یک چنین اتفاقی افتاده، یعنی محمد علی شاه همون فرعونه، یه کسانی هم دور و برش هستن که اینها به اسم حفظ دین آمدن و جلوی مشروطه رو گرفتن و کردند آنچه کردند، یعنی مجلس رو به توپ بستن و جلوی مشروطه رو گرفتن. شنایع عهد ضحاک و چنگیز را تجدید و دینداریش خواندند و سلب فعالیت مایشا و حاکمیت ما یرید و عدم مسئولیت اما یفعل و نحو ذالک از صفات خاصه الهی از اسمه را از جابرین با اسلامیت منافی شمردند و از آلود ساختن شرع قویم به چنین لکه ننگ و آر عظیم هیچ پروا نکرده در مجمع مسیحیان عیبجو بدان اعلان و چنین ظلمی را به ساحت مقدسه نبوت ختمیه صلوات الله علیها و بلکه به ذات اقدس احدیت تعالی شأنه مستبدانه روا داشتند. درجه ظلم و استبداد را به این مقام منتهی و ظلم به خالق را وسیله ظلم به مخلوق قرار دادند. صدق الله العظیم. و کذالک یقول ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. خب تا اینجا حالا فهمیدیم که ایشون چه روی کردی داره نسبت به حوادثی که در ایران میگذره به عنوان یک فقیه. لذا اینجا طبق همین بحثایی هم که شما در روش تحقیق هم میخونید میخواد بگه که حالا من چرا میخوام کتاب بنویسم؟ و چون به مقتضای حدیث صحیح اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه و الا فعليه لعنت الله، سکوت از چنین زندقه و الحاد و لعب به دین مبین و عدم انتصار شریعت مقدس در دفع این زیم و ظلم بیین خلاف تکلیف و بلکه مساعدت و اعانتی در این ظلم است، لحاظا این اقل خدام شرع انور در مقام ادای این تکلیف و قیام به این خدمت برآمده، لازم دانست مخالفت این زندقه و الحاد را با ضرورت دین اسلام آشکار سازد. امید که به آن الله تعالی و حسن تأییده به درجه قبول فائز و موجب سقوط از سایرین گردد و ما توفیقی الا بالله. پس ایشون فکر احساسش اینه که یک بدعتی در ایران رخ داده، اومدن مشروطه رو به توپ بستن، یه عده هم شروع کردن توجیه این رو از منظر دین انجام دادن. ایشون چون احساس این بدعت کرده اومده و این کتاب رو نوشته در دفاع از مشروطه و نقد و رد کسانی که در تهران مخالف مشروطه دارن قلم میزنن و قدم میزنن هر دو کار. و چون وضع رساله برای تنبیه امت، امت یعنی اینجا مردم، به ضروریات شریعت و تنزیه ملت، ملت اینجا یعنی دین ها، منظور از ملت اینجا دینه، پاک کردن دین و تنزیه ملت از این زندقه و الحاد و بدعت است، لحاظا نامش را تنبیه الامه و تنزیه المله. تنبیه الامه یعنی آگاه کردن مردم که آقا دین طرفدار مشروطه هست، نه اینکه مخالف مشروطه باشه، یعنی مردم رو ما به این آگاه میکنه. و تنزیه المله یعنی پاک کردن دین از تهمت استبداد، که این تهمت استبداد رو که به دین میزنن، دین منزه از چنین تهمتی است. لحاظا نامش را تنبیه الامه و تنزیه المله نهاده و مقاصدش را در یک مقدمه، در طی یک مقدمه و رسم پنج فصل و خاتمه ایراد می نماییم. در بعضی از منابع اسم این کتاب مفصل تر آمده، مثلا از آقا بزرگ تهرانی در از ذریعه، یا مثلا در کتاب احیان شیعه هم همینطور نقل شده که اسم کاملی که مرحوم ناینی در نظر داشته این بوده: تنبیه الامه و تنزیه المله فی لزوم مشروطیت دوله یا دستوریت دوله. مشروطه یا دستور، دستور، دستور هم قانون اساسیه دیگه. فی لزوم مشروطیت دولت المنتخبه لتقلیل الظلم علی افراد الامه و ترقیت المجتمع. یک همچین اسم خیلی به اصطلاح طولانی هم براش نقل شده. حالا اینجا که در این نسخه‌ای که ما داریم میخونیم اسمش خیلی کوتاه شده دیگه، همون دو کلمه اولش مونده. این اسم چون عربیه، بعضیا فکر کردن که این رساله عربیه، البته انصافا متن خیلی سنگینی داره، ولذا چون این کتاب توسط افراد مختلف هم تصحیح شده و بعضی از اون مصححان مثلا مرحوم آیت الله طالقانی سعی کرده خلاصه این مطالب رو در پاورقی به یک قلم روانی بگه، فکر کردن مثلا مرحوم طالقانی ترجمه کرده این متن عربی رو. به هر حال گاهی از این سوء فهم ها هم شده. من عرض کردم که ما همین مقدمه ایشون رو، بخش هایش رو بخونیم، دیگه از خوندن فصول صرف نظر میکنیم، اون به عهده خودتون. کلیت اندیشه ایشون در همین مقدمه آمده، ریزش و استدلال هاش و اینها دیگه در فصول انشاءالله ملاحظه خواهید فرمود. اما مقدمه: در تشریح حقیقت استبداد و مشروطیت دولت و تحقیق قانون اساسی و مجلس شورای ملی و توضیح معنی حریت و مساوات است. خب همه بحث مشروطه هم همین هست دیگه. بدان که این معنا نزد جمیع امم مسلم و تمام عقلاء عالم بران متفقند که چنانچه استقامت نظام عالم و تعیش نوع بشر متوقف به سلطنت و سیاستی است، خواه قائم به شخص واحد باشد یا به هیئت جمعیه، و چنان که تصدی آن به حق باشد یا اقتصاب، به قهر باشد یا به وراثت یا به انتخاب. خب تا اینجا چی فرمود؟ فرمایشش اینه که ما به دولت احتیاج داریم، اینو همه عقلای عالم قبول دارن، این بحث ضرورت دولته. لذا مصحح محترم تیتر زده که ضرورت قیام حکومت به نوع مردم، یعنی ما بدیهیه که به یه حکومتی احتیاج داریم که به امور نوعی مردم بپردازه. ما انسان‌ها دو دسته نیاز داریم، یه نیازهای شخصی و خصوصی و فردی و یه نیازهای مشترک. مثلا همه ما به امنیت احتیاج داریم، همه ما به راه‌ها برای مسافرت احتیاج داریم، همه ما به مواد غذایی احتیاج داریم، ببینید همه ما به سلامت احتیاج داریم. این نیازهای مشترک رو حکومت تأمین میکنه، مخصوصا بحث امنیت رو که خیلی خیلی ضروریه. بنابراین عقلای عالم حکومت رو ضروری میدانن. چرا؟ چون حکومته که به امور و نیازهای نوع بشر میپردازه. حالا این چه قصبی باشه، چه عادله باشه، چه به قهر باشه، چه به وراثت، چه به انتخاب. این فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام هست که لابد للناس من امیرن برن او فاجر. یعنی یه بحث عقلاییه دیگه، حکومت باید باشه، اگه خوبش هم نبود از بدش هم نمیتونیم صرف نظر کنیم. پس این یه مطلب بدیه و ضروری. همینطور به ضرور معلوم است که حفظ شرف و استقلال و قومیت هر قومی هم چون که راجع به امتیازات دینیه باشد یا وطنیه منوط به قیام امارتشان است به نوع خودشان، و الا جهات امتیازیه و ناموس اعظم دین و مذهب و شرف و شرف استقلال وطن و قومیتشان به کلی نیست و نابود خواهد بود، هرچند به علا مدارج ثروت و مکنت و آبادانی و ترقی مملکت نائل شوند. مطلب دوم چیه؟ مطلب دوم اینه که هیچ کس دلش برای ملت دیگری نمی سوزه. هر ملتی خودش باید کارهای خودش رو انجام بده، هر مردمی باید اداره مملکتشون رو خودشون به عهده بگیرن. ما خودمون باید خونمون رو اداره کنیم. اگر خودمون خونمون رو اداره نکنیم دیگران دلشون به حال ما نمی سوزه، ولو ما خیلی هم پولدار باشیم. اگر خودمون مملکتمون رو اداره نکردیم استقلالمون، شرفمون، اینا همه از بین میره. بعد می فرماید از این جهت است که در شریعت مطهره حفظ بیزه اسلام را از اهم جمیع تکالیف و سلطنت اسلامیه را از وظائف و شؤون امامت مقرر فرموده اند. میگه برای اینه که در اسلام، در فقه اسلام، در دین اسلام اومده گفته که حفظ کیان اسلام از اهم واجباته، و برای اینه که یکی از شؤون امام مسلمین همین حکومته. خیلی مطلب بدیهیه و تفصیل مطلب موکول به مباحث امامت و خارج از این مبحث است، و واضح است که تمام جهات راجعه به توقف نظام عالم به اصل سلطنت و توقف حفظ شرف و قومیت هر قومی به امارت نوع خودشان منتهی به دو اصل است: اول حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت نوع اهالی و رسانیدن هر ذی حقی به حق خود، و من از تعدی و تداول آحاد ملت بعضهم علی بعض الی غیر ذلک از وظایف نوعیه راجعه به مصالح داخلیه مملکت و ملت. دوم تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حیل معموله در این باب و تهیه قوه دفاعیه و استعدادات حربیه و غیر ذلک، و این معنا را در لسان متشرعین حفظ بیزه اسلام و سایر ملل حفظ وطنش خوانند. در واقع اینجا داره وظایف دولت رو ذکر میکنه. میگه دولت ها دو تا وظیفه کلیدی دارن، یک وظیفه داخلیه، یک وظیفه خارجیه. وظیفه داخلی چیه؟ حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت نوع اهالی و رساندن هر ذی حقی به حق خودش، یعنی عدل رو در جامعه برقرار کنید، عدل و نظم رو برقرار کنید، مردم رو تربیت بکنید. بحث جامعه پذیری مردم، جامعه پذیری سیاسی، تربیت اهالی اینه دیگه. مردم آموزش ببینن، هر کسی سر جای خودش قرار بگیره، عدالت برقرار بشه، نظم برقرار بشه. بحث دوم ارتباط با دول خارجیه. باید مراقبت بکنه دولت که استقلال کشور با خدشه روبرو نشه، لذا باید ارتش تهیه بکنه، سلاح و امکانات تهیه بکنه که اگر به کشور حمله شد از کشور دفاع بکنند. پس یکی میشه سیاست داخلی، یکی هم میشه سیاست خارجی، یا بفرمایید امور داخلی امور خارجی. این دوتا وظیفه‌ایه که هر حکومتی بر عهده داره. و احکامی که در شریعت مطهره برای اقامه این دو وظیفه مقرر است، احکام سیاسیه و تمدنیه و جزء دوم از حکمت عملیه اش دانند. پس حکمت دیگه، حکمت تقسیم میشه به حکمت نظری و عملی. اگه خاطر شریفتون باشه، حکمت عملی هم به سه بخش تقسیم میشه: تدبیر فرد، تدبیر منزل، تدبیر مدن. میخواد بفرماید که در اسلام این بحث احکام سیاسیه و تمدنیه از قدیم الایام در حکمت عملی مطرح میشده، یعنی یه امر شناخته شده ایه. شدت اهتمام عظمای، یعنی بزرگان عظمای از سلاطین متقدمین فرس، یعنی فارس ایران و روم، در انتخاب حکمای کاملین در علم و عمل برای وزارت و تصدی و قبول آنان هم با کمال تبرع، همون ورع دیگه، از ترفع قاهرانه از این جهت بوده و بلکه ابتدای جعل سلطنت و وضع خراج و ترتیب سایر قوای نوعیه چه از انبیاء علیهم السلام بوده و از حکما، همه برای اقامه این وظائف و تمشیت این امور بوده و در شریعت مطهره هم با تکمیل نواقص و بیان شرایط و قیود آن بر همین وجه مفرد فرمودند. خب پس حکومت رو ایشون بدیهی میدانه، لازم میدونه، معتقده که دین به سیاست پرداخته. در اسلام سیاست در حوزه حکمت عملی هست و علمای گذشته ما و انبیای ما اینا همه به این بحث ها توجه داشتن و سیاست از شؤون امامت هست و از شؤون امام مسلمین هست. حالا با این مقدمه، وظایفش هم که گفت، هر دولتی یه وظایفی در حوزه سیاست داخلی داره، یه وظایفی هم در حوزه سیاست خارجی داره. حالا اقسام دولت می‌فرماید که و کیفیت استیلا و تصرف سلطان در مملکت به اعتبار انحصار آن در تملیکیه یا ولایتیه بودن و شق ثالث نداشتن بر یکی از دو وجه متصور تواند بود. ایشون نظرش اینه که حکومت منحصر در یکی از این دو نوعه، شق سومی دیگه نداره. یا حاکمان مردم رو و مملکت رو در دست خودشون امانت تلقی میکنن یا ملک خودشون تلقی میکنن، از این دو نوع بیشتر نیست، شق سومی وجود نداره. اول سلطنت تملیکیه رو میخواد توضیح بده، یعنی اونی که هیئت حاکمه مردم و مملکت رو ملک خودشون بدانن. اول از انواع دولت و سلطنت، اولان که مانند آحاد مالکین نسبت به اموال شخصیه خود با مملکت و اهلش معامله فرمایند، مملکت را به ما فیها مال خود انگارد و اهلش را مانند عبید و اما، یعنی کنیز و غلام، بلکه اغنام و احشام، یعنی بلکه مثل گوسفند. یعنی چطور یه کسی گوسفندی داره بهش میرسه تا یه روزی هم بکشه و از گوشتش استفاده کنه؟ اینها هم اگه به مردم رسیدگی میکنن، نگاهشون به مردم مثل همون نگاه گوسفنده، گاو و گوسفنده، رسیدگی میکنن تا روزی که لازم دارن از اینها استفاده بکنن. برای چی؟ برای مرادات و درک شهواتش مسخر و مخلوق پندارد. هر که را به این غرض وافی و در مقام تحصیلش فانی دید مقربش کند، و هر که را منافی یافت از مملکت که ملک شخصی خودش پنداشته تبعیدش نماید و یا اعدام و قطعه قطعه به خورد سگانش دهد و یا گرگان خونخاره را به ریختن خونش تحریش، تحریش یعنی تشویق، و به نحو غارت اموالش وادارشان نماید و هر مالی را که خواهد از صاحبش انتزاع و یا به چپاولچیان اطرافش بخشد، حالا این گفته اطرافیش، و هر حقی را که خواهد احقاق و اگر خواهد پایمالش کند. یعنی اگه دلش بخواد حق رو احقاق میکنه. یه وقتایی دلش میخواد، یه کسی از دوستانشه میگه فلانی حق منو خورده، پدرشو در میاره احقاق حق میکنه. نه، اگه دلش هم خواست پایمال میکنه، خلاصه هر کار دلش بخواد میکنه. ملاکی وجود نداره، قانونی وجود نداره و در تمام مملکت به هر تصرفی مختار و خراج را هم از قبیل مال الاجاره و حق الارض ملک شخصی خود استیفا و در مصالح و اقراض شخصی خود مصروف دارد. بعد نیست اینجا این خاطره رو برای شما بگم راجع به همین مسئله که میگن وقتی ناصرالدین شاه رفت اروپا، بعد اونجا دید که چه پیشرفتی، چه نظمی، چه توسعه ای اتفاق افتاده، خیلی علاقمند شد که ایران هم اینجوری باشه. پرسید که رمز و راز این پیشرفت ها چیه؟ بهش گفتن یک کلمه، همش یک کلمه رمز پیشرفت اینا هست. گفت اون یک کلمه چیه؟ گفتن قانون. گفت اون که کاری نداره، خب ما هم اینو برقرار کنیم که. گفتن که سید جمال خیلی وارده برای این کار. گفتن حالا سید جمال کجاست؟ گفتن هیچی، همین لندنه. ایشون سید جمال رو دید و از سید جمال خواست که شما بیا ایران و کمک کن که ایران هم اینطوری پیشرفت بکنه. سید آمد ایران. حالا تو تاریخ داره که اولین مواجهه سید جمال الدین اسدآبادی با ناصرالدین شاه وقتی که اومد تهران برای اینکه این یک کلمه رو برقرار بکنه این بحث بود. از شاه پرسید که شما چقدر حقوق میگیری؟ شاه گفت یعنی چی چقدر حقوق میگیری، یعنی چی؟ بعد سید براش توضیح داد، گفت که به ناصرالدین شاه میگفتن قبله عالم، یکی از القابش قبله عالم بود. گفتش که منظور اینه که بالاخره شما شاه این مملکتی، داری برای مردم کار میکنی، یک حقوقی باید داشته باشی که زندگی خودت رو اداره کنی. شاه خیلی ناراحت شد، گفتش که خب خزانه مملکت جیب منه دیگه، من هر وقت پولی لازم داشته باشم از خزانه بر میدارم دیگه. سید جمال براش توضیح داد که نه، اینطوری نمیشه، خزانه جدای از جیب شما باید باشه. خزانه بیت الماله، خزانه مملکته و کسی میتونه از خزانه استفاده کنه که یه کاری برای مملکت انجام بده. و بعد گفت که بعد از اینکه ما حقوق شما رو تعیین کردیم میریم سراغ بقیه شاهزاده ها و کسانی که در قصر کار میکنند. اگه کسی کاری داره برای مملکت میتونه از خزانه استفاده کنه، حقوق بگیره. اگه کسی کاری نداره دیگه نمیشه ما زندگیشو از خزانه تأمین کنیم. میگن ناصرالدین شاه یه فکری کرد، دید خیلی کار سخت میشه، به سید جمال گفتش که شما تازه از راه رسیدی، خسته ای، برو یه استراحتی بکن، حالا فردا با هم صحبت میکنیم. سید گفت نه، من خسته نیستم و مشکلی نداره و در خدمتم و باید کار رو ادامه بدیم. به هر حال هر طوری شد اینو فرستاد که بره و این رفت منزل حاج امین و ضرب برای استراحت. فردا صبح زود دیدن که یک کسی در میزنه، نگاه کردن دیدن که نوکر شاهه. گفت من سید جمال رو کار دارم. بردنش پیش سید، یه هدیه‌ای به سید داد، گفت این رو قبله عالم فرستادن، گفتن راضی به زحمت شما نیستیم، خودمان آن یک کلمه را برقرار میکنیم، شما دیگه بفرمایید برید. که داستانی داره، حالا سید قبول نمیکنه و بالاخره بست میشینه در حرم حضرت عبدالعظیم و آخرم سید رو بر یک اولاغی سوار میکنن و میبرن از مرز ایران وارد کشور عثمانی میکنن. این شد این ماجرایی که ناینی اینجا میگه. ناینی میدانیم که از دوستان سید جمال الدین اسدآبادی بوده و گفته شده در تاریخ آمده که حتی گاهی اوقات سید جمال مخفیانه به نجف مسافرتی میکرد و مخفیانه ملاقات هایی هم با نائینی داشته. حالا چرا مخفیانه؟ باز اونجا تو تاریخ داره که چون شایعاتی علیه سید در نجف درست کرده بودن که به خاطر فضای سنگینی که علیه سید در نجف درست شده بود، سید نمیتونست به شکل علنی وارد نجف بشه، در غیر این صورت ممکن بود که خلاصه با مشکلات زیادی مواجه بشه. این قصه اونه. میگه این همه چیز رو ملک شخصی خودش میدانه. خب این ادامه داره دیگه، حالا بقیهش رو من نمیخونم. بله، میفرماید که و این قسم از سلطنت را چون دل بخواهانه و از باب تصرف آحاد مالکین در املاک شخصیه خود و بر طبق اراده و میل شخصی سلطان است، لحاظا تملکیه و استبدادیه گویند و هم استعبادیه و اعتصافیه هم بهش میگن. حالا تو پاورقی توضیح داده که اعتصافیه چون حرکت بدون راهنما هست، تسلطیه هم بهش میگن، تحکمیه هم خانن و جهت تسمیه و مناسبت اسماء مذکوره هم با مسما ظاهر است و صاحب این چنین سلطنت را حاکم مطلق و حاکم به امر و مالک رقاب و ظالم قهار و امثال ذلک نامند و ملتی را که گرفتار چنین اسارت و مغهور به این ذلت باشند و سرا و اذلا و ارقا گویند و هم به ملاحظه آن که حالشان حال ایتام و سقاریست بیخبر از دارایی های مقصوبه خود، لحاظا مستسقرین که به معنی استقرار و ایتام شمرده شدگان است، هم خوانند. خیلی، حالا این دیگه توضیح میده. منظورش اینه که حکومت محمد علی شاه از این نوع ها و این باید جلوش گرفته بشه. ببینید خیلی توضیح داره میده که من صرف نظر میکنم، حتما خودتون اینها رو مطالعه بفرمایید. اما دومی، سلطنت ولایتیه. عرض کردم مقصودش از سلطنت الزاماً پادشاهی نیست، یعنی حکومت، یعنی فرمان روایی. دومان که مقام مالکیت و قاهریت و فاعلیت مایشا و حاکمیت مایورید اصلاً در بین نباشد. چرا؟ چون اینا صفات خداست. یک حاکم که نمیتونه صفات خدایی داشته باشه. پس چطوریه؟ میفرماید اساس سلطنت فقط بر اقامه همان وظائف و مصالح نوعیه متوقفه بر وجود سلطنت مبتنی و استیلای سلطان به همان اندازه محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد مقید و مشروط باشد. همین دیگه، تمام این سلطنت نوع دوم. اما فرق این دو، می‌فرماید و این دو قسم از سلطنت هم به حسب حق حقیق متباین و هم در لوازم و آثار متمایزند. خب دیگه اینجا چون شما می‌دانید من دیگه نمی‌خونم، ولی خیلی دقیق بحث کرده، خیلی با جزئیات بحث کرده. اینجا وارد این بحث شده که اسمت حافظ سلطنت ولایتیه هست و چون حقیقت این قسم از سلطنت چنان چه دانستی از باب ولایت و امانت و مانند سایر امانت رو اینجا به کار برده، ولایت و امانت و مانند سایر اقسام ولایات و امانات به عدم تعدی و تفرید متقوم و محدود است، پس لا محاله حافظ این حقیقت و مانع از تبدلش به مالکیت مطلقه و راده از تعدی و تفریط در آن مانند سایر اقسام ولایات و امانات به همان محاسبه و مراقبه و مسئولیت کامل منحصر و بالاترین وسیله‌ای که از برای حفظ این حقیقت و منع از تبدل و ادای این امانت و جلوگیری از اندک ارتکابات شعبانی و اعمال شایبه استبداد و استیصار متصور تواند بود، همان اسمتی است که اصول مذهب ما طائفه امامیه بر اعتبارش در ولی نوعی مبتنی است. خیلی خوب، حالا در عصر غیبت چه باید کرد؟ می‌فرماید که اینجا از نظارت بیرونی باید استفاده کنیم و با دسترسی نبودن به آن دامان مبارک، یعنی عصر غیبت، اگر چه به ندرت تواند شد که شخص سلطان هم خودش مانند انوشیروان مستجمع کمالات و هم از امثال بوذرجمهر قوه علمیه و هیئت مسدده و رادعه نزاری انتخاب نموده بر خود گمارد و اساس مراقبه و محاسبه و مسئولیت را بر پای دارد، لکن حالا توضیح ببینید، تصور ایشون اینه که انوشیروان که میگفتن عادله، مثلا انوشیروان عادل بوده. میفرماید اینجور موارد خیلی کم اتفاق میفته که یک پادشاهی بان که خودش هم عادله باز یک وزیر حکیمی مثل بوذرجمهر رو بذاره به عنوان ناظر بر عمل کرده خودش، بگه تو مواظب باش که من خطا نکنم. اینجور موارد کمه. چون کمه، ما باید یک هیئتی رو انتخاب بکنیم که این هیئت کارشون نظارت بر حکومت و حاکمان باشه و غایت آنچه به حسب قوه بشریه جامع این جهات و اقامهش با اطراد و رسمیت به جای آن قوه عاصمه اسمت و حتی با مخصوبیت مقام هم ممکن. مخصوبیت مقام یعنی ولو پادشاه هم نگه داریم، چون پادشاه غاصبه دیگه انظر فقه شیعه، چون جانشین امام معصوم فقهای جامع شرایطن نه پادشاهان. میگه ولو پادشاه غاصبه، ولی ما این کار رو میتونیم بکنیم، با مخصوبیت مقام هم ممکنه که ما یه همچین کاری رو انجام بدیم، با حتی با مخصوبیت مقام هم ممکن و مجازی از آن حقیقت و سایه و صورتی از آن معنا و قامت تواند بود. این موقف بر دو امره: یک، تدوین قانون اساسی. این عبارت مصححه اما عبارت خود مرحوم ناینی. اول، مرتب داشتن دستوری که دستور یعنی همون قانون، دستور یعنی قانون، مرتب داشتن دستوری که به تهدید مذکور و تمیز مصالح نوعیه لازمت الاقامه از آن چه در آن حق مداخله و تعرض نیست کاملا وافی به کیفیت آن وظایف و درجه استیلای سلطان و آزادی ملت و تشخیص کلیه حقوق طبقات اهل مملکت را موافق مقتضیات مذهب به طور رسمیت متضمن و خروج از وظیفه نگهبانی و امانت داری به هر یک از طرفین افراد و تفرید چون خیانت به نوع است، مانند خیانت در سایر امانات، رسماً موجب انعزال ابدی و سایر عقوبات مترتبه بر خیانت باشد. یک همچه قانونی ما میخواییم که حالا ادامه داره توضیحاتش که من بقیهش رو نمیخونم. اینجا ایشون در واقع از قانون اساسی حمایت میکنه که باید یک قانون اساسی باشه که وظایف هر کسی رو مشخص کرده باشه و اگر اون فرد از اون وظایف تعدی کرد، افراد کرد، تفرید کرد، خیانتی کرد، این اصلا خود به خود دیگه نمیشه که عرضم به حضور شما این رو در منصب نگه داشت. پس کار اول تدوین قانون اساسی، کار دوم تشکیل مجلس شورای ملی بر اساس اون قانون اساسی، حالا پارلمان تشکیل بشه که قبلا هم عرض کرده بودم در اون ترم قبلی، درس قبلی، دولت مشروطه و حکومت مشروطه دو تا رکن داره کلن، یک رکنش قانون اساسیه، یک رکنش پارلمانه، لذا ایشون هم همین دو تا رکن رو ذکر میکنه. البته حکومت پادشاهیه دیگه، حکومت‌های مشروطه حکومت‌های پادشاهی هست که دو رکن دارد: قانون اساسی و پارلمان. قانون اساسی رو گفت، حالا پارلمان. دوم، استوار داشتن اساس مراقبه و محاسبه. ببینید داره از اون بحث اخلاقی مراقبه و محاسبه و مشارطه استفاده کرده دیگه، یعنی اون رو در این بحث سیاسی به خدمت گرفته. استوار داشتن اساس مراقبه و محاسبه و مسئولیت کامله به گماشتن هیئت مسدده و رادعه نزاری از عقلا و دانایان مملکت و خیرخواهان ملت که به حقوق مشترکه بین الملل هم خبیر آگاه و به وظایف و مقتضیات سیاسیه عصر هم آگاه باشند، برای محاسبه و مراقبه و نظارت در اقامه وظایف لازمه نوعیه و جلوگیری از هر گونه تعدی و تفرید و مبعوثان ملت و قوه علمیه مملکت عبارت از آنان و مجلس شورای ملی مجمع رسمی ایشان است. خب این را هم توضیح داده که باز من بقیهشو نمیخونم و اینجا یه عبارت مهم میداره. خب این مشروعیت خودش رو از کجا میاره؟ بحث مهمیه. این مجلس مشروعیت خودش رو از کجا میاره؟ میفرماید و مشروعیت نظارت هیئت منتخبه مبعوثان بنابر اصول اهل سنت و جماعت، اول طبق مذهب اهل سنت میگه، بعد طبق مذهب شیعه میگه، مشروع و مشروعیت نظارت هیئت منتخبه مبعوثان بنابر اصول اهل سنت و جماعت که اختیارات اهل حل و عقد امت را در این امور متبع دانستند، به نفس انتخاب ملت متحقق و متوقف بر امر دیگری نخواهد بود. طبق مبنای اهل سنت که میگه روشنه، چون این وکلا منتخب مردمن، خودشون این مشروعیت رو میتونن بدن به اون هیئت ناظر. و اما خوب گوش بدید، دقت این قسمت خیلی مهمه. و اما بنابر اصول ما طایفه امامیه که این گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت علی مقیبه السلام میدانیم، پس ایشون قائل به ولایت سیاسی فقیه هست. عنایت فرمودید اینجا میگه و اما بنابر، دوباره میخونم، و اما بنابر اصول ما طایفه امامیه که این گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت علی مقیبه السلام میدانیم، اشتمال هیئت منتخبه بر عده‌ای از مجتهدین عدول و یا معزونین از قبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آراء صادره برای مشروعیتش کافی است. و مزید توضیح این مطلب هم بعد از این خواهد آمد انشاءالله تعالی. خب البته بعد از این دیگه خیلی ایشون نکته ای رو در بحث ولایت فقیه ذکر نمی کنن، چون میگن یه خوابی دیدن و بر اساس اون خواب این کتاب دو تا فصل دیگه هم داشته که قرار بوده در اون دو تا فصل راجع به این موضوع صحبت بشه، ولی اون دو تا فصل رو به خاطر اون خوابی که دیدن دیگه نیاوردن توی این کتاب. اجمالا این دستتون باشه. پس ایشون چطور مسئله رو حل کرد؟ میگه سیاست در عصر غیبت و حکومت، سیاست و حکومت و کلن امور نوعیه و سیاست امور امت، اینا از وظایف نواب عام عصر غیبته، یعنی فقهای جامع و شرایط. بنابراین در اون هیئتی که میخواد بر حکومت و حکمرانان و دولت نظارت بکنه، اگه مجتهد عادل باشه یا خود اون هیئت معزون باشه از قبل مجتهد عادل، این و این رأی بده، این مشروعه دیگه، تمامه. خیلی خوب، بعد وارد ادامه مقایسه این دوتا دولت میشه. اسارت و تبعیض اساس سلطنت تملیکیه هست و به همین خاطر غیر شرعیه، اما آزادی و مساوات اساس سلطنت ولایتیه هست و به همین خاطر مشروعه. من دیگه عبارتهای ایشون رو اینجا نمیخونم چون مطلب روشنه. به هر حال جلوتر میریم. تشویق میکنه مردم رو که باید تو صحنه باشن و استدلال میکنه به این آیه شریفه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. ما اگه میخواییم به آزادی برسیم، اول از اسارت و بندگی نفسمون باید خلاص بشیم تا بعد بتونیم از اسارت سلاطین جور خلاص بشیم. بعد به آیاتی از قرآن کریم استناد کردن برای اثبات اینکه آزادی یک نعمت الهی هست. از جمله این آیات رو ملاحظه بفرمایید، فرمودن که معهازا در سوره مبارکه شعرا از لسان حضرت کلیم علی نبی نام آله و علیه السلام به فرعون می‌فرماید و تلک نعمتون تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل. آخر این چه حرفیه که تو یه منت میذاری بر من که بنی اسرائیل رو بنده خودت کردی؟ این که تو بنی اسرائیل رو بنده و برده خودت کردی، این افتخار داره؟ این که تو بهش مینازی، تو کار بدی کردی، اینها باید بنده خدا باشن. و در آیه مبارکه دیگر از لسان قوم فرعون می‌فرماید و قومهما لنا عابدون. خب یعنی آیه کاملش اینه، در پاورقی آورده فقالو مؤمنون آیه 47، اون قبلی شعرا آیه 22 بود، فقالو انؤمنو لبشرین مثلنا و قومهما لنا عابدون. آیا ما به دو تا انسان که مثل خودمونن ایمان بیاریم در حالی که قوم آنان بردگان ما هستند؟ پس این که مردم رو به بردگی بگیرن یه کار فرعونیه، مخالف خواست خدای متعال هست. از آیه مبارکه دیگر هم که از لسان آنان می‌فرماید و انا فوقهم قاهرون، اعراف آیه 127، ظاهر است عبودیت اسرائیلیان عبارت از همین مقهوریتی است که بدان گرفتار بودند. پس ایشون با استناد به ماجرای حضرت موسی سلام الله علیه و طاغوتی به نام فرعون اثبات میکنه که حضرت موسی برای نجات بنی اسرائیل از بردگی فرعون آمده بود تا اونا رو آزاد بکنه، نجاتشون. اصلا نجات اینجا یعنی آزاد کردن. این که گفت ارسل معی بنی اسرائیل، یعنی میخواست بنی اسرائیل رو آزاد بکنه. بعد به نمونه هایی در تاریخ اسلام ایشون اشاره داره و دوباره میبینید که بحث خطبه قاصعه در نهج البلاغه اشاره داره که امیرالمومنین علی علیه السلام هم به همین بحث فرعون و اسارت بنی اسرائیل اشاره کرده، گفته اتخذت هم الفرائنت و عبیدا، یعنی این رو امیرالمومنین علی علیه السلام نقدش کرده. پس به خطبه های نهج البلاغه اشاره کرده، به بنی امیه و اسارت مردم در دست بنی امیه اشاره کرده و از جمله به امام حسین علیه السلام که امام حسین قیام کرد برای نجات مردم از دست بنی امیه و آزاد کردن مردم. لا اعطینکم بیدی اعطاء الذلیل ولا اقر لکم اقرار العبید، هیهات من نزل الله ابا الله ذالک لنا و رسوله و المؤمنون. خب تا آخر. خیلی خوب، پس به این هم استناد میکنه و میفرماید که اصلا امام عصر سلام الله علیه هم عجل الله تعالی فرجه شریف هم میان تا مردم رو آزاد بکنن. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، تا این قسمت آیه که يعبدونني لا يشركون بي شيئا. امام زمان میاد تا مردم رو از عبادت دیگران آزاد کنه که فقط خدا رو عبادت بکنن و چیزی رو شریک خدا قرار ندهند. باز به این آیه استناد کرده، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم، که اینجا خدای متعال حتی اگر کسانی حضرت مسیح رو هم بخوان به عنوان فرزند خدا عبادت بکنن این رو نمیپذیره. یعنی نباید غیر خدا رو به عنوان رب و رئیس و صاحب اختیار انتخاب کرد. خب در ادامه اشاره دارن به این که گاهی افرادی از دین سوء استفاده میکنن و با توجیهات دینی میخوان استبداد سیاسی رو توجیه بکنن. به تعبیری مستبدین از دین سوء استفاده میکنن برای توجیه استبداد سیاسی، که باز دوباره مثال میزنه به همون فرعون و موسی که با او مبارزه آمد بکنه و از جمله همین آیه ای رو که قبلا خوندم، در برابرش ایستاد و گفت فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم. خب میرسیم به مساوات. این بحث آزادی بود. پس دیدید ایشون عمدتاً به قرآن کریم استناد کرد و به نهج البلاغه و سیره رسول الله صلی الله علیه و آله، سیره حضرت موسی سلام الله علیه و هارون و سیره امیرالمومنین علی علیه السلام و سیره امام حسین علیه السلام. اینها ادله بود که ایشون در این بحث آورد و این نشون میده که خب در یه بحث فقه سیاسی شما میتونید از این ادله استفاده بکنید، چون یه فقیه بزرگی مثل نائینی به این شکل بحث رو پیش برده. طبیعتاً بحث‌های مربوط به حوزه فقه سیاسی مثل دیگر مباحث فقهی ممکنه که نباشه که راهش رفته شده باشه، کوبونده شده باشه و همه چی مرتب باشه. نه، خودتون باید بیایید و استدلال از قرآن و سیره، مخصوصاً توسط معصومانی که موفق شدن که اقدامات سیاسی انجام بدن داشته باشید. اینجا وارد بحث مساوات میشه و معنای مساوات که انشاءالله نمازتون رو میخونید، جلسه رو بعد از نماز جلسه بعدیمون رو برگزار میکنیم و من حالا اگه خدا توفیق بده تلاش خواهم کرد که به همین شکلی که بحث رو تا حالا پیش بردیم خلاصه نظریه فقه مشروطه مرحوم آیت الله نائینی قدس سره شریف رو در کتاب تنبیه الامه امروز انشاءالله بلکه به پایان برسونیم و این بحث رو امروز بتونیم در جلسه بعدی انشاءالله جمع‌بندی بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. من در خدمتون هستم تا